سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در کابل میگوید که طالبان درباره دیدار متخصصان ایران از بند کجکی توافق کردند. خبرگزاری مهر ایران امروز گزارش داد که قومی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که حقابه ایران باید در چارچوب توافقنامه دو کشور داده شود. در گزارش مهر جزئیات بیشتر داده نشده است. تا هنوز مقامهای حکومت طالبان در این باره چیز نگفتند. قومی قبلا گفته بود که پارسال ایران تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند به دست آورده است. در توافقنامه افغانستان و ایران، حقابه ایران در یک سال عادی 820 میلیون متر مکعب گفته شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ماه گذشته گفت که طالبان موضوع حقابه ایران را جدی بگیرند و بعداً گله نکنند که به آنها گفته نشده بود. حکومت طالبان گفته که به توافقنامه دریای هلمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته است. پلیس یوگاندا امروز گفت که جنگجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی در حمله به مکتب در غرب آن کشور 25 نفر را کشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس گفته است که این حمله تروریستی در نزدیک مرز با جمهوری دموکراتیک کانگو ناوقت دیروز صورت گرفت. با گفته پلیس، اعضای گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک متحد به یک مکتب متوسطه در منطقه میوپند دوبه حمله کردند. این گروه یوگاندایی مستقر در شرق کانگو با داعش بیعت کردند. این گروه پلیس نگفته است که چه تعداد از کشته شدگان شاگردان مکتب بودند. پلیس افزوده است که مهاجمان به سمت پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کانگو فرار کردند و سربازان در حال تعقیب آنها هستند. اولستین هوپوف، یک مقام محلی اوکراین، میگوید که بر اثر اصابت یک راکت روسی بر یک موتر غیر نظامی در منطقه خارکیف 4 تن امروز کشته شدند. وی در پیام در تلگرام گفت که این رویداد در روستای هوریف کوزاچوک رخ داد. از سوی دیگر، الکساندر پروکودین، رئیس اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین، گفته که بر اثر حملات روسیه به روز جمعه دست کم 2 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پروکودین افزود که شهر خرسون هدف 44 حمله راکتی قرار گرفته است. او گفته که نیروهای روس محله‌های مسکونی، ساختمان‌های مؤسسات آموزشی و اداری و یک مرکز تجاری در خرسون را هدف قرار دادند. تهاجم نامجوی روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که اولین دسته سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شده است. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ دیروز گفت که بخشی از تسلیحات تاکتیکی را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. او افزوده که نخستین دسته سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است. رئیس جمهور روسیه گفت که این یک عنصر بازدارندگی است و کار انتقال این سلاح‌ها را تا پایان تابستان تکمیل خواهند کرد. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری درباره این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. یافته های یک نهاد نشان می‌دهد که تا اواخر امسال میلادی تا حدود 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود.
و اگر اوضاع مهار نشود و درست رهبری نشود، متاسفانه وضعیت مالی هم که بدتر خواهد شد.
زلیخا، یک بانوی افغان در پروان، از طریق مورد دوزی مخارج خانواده‌اش را تهیه می‌کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیشرفته نیست دیگه، دلیور بودی کار دلیوری نیست. این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه دو.
و در مسئله بین المللی می شنوید که رئیس جمهور روسیه می گوید مسکو به بلاروس اسلحه هسته‌ای تاکتیکی فرستاده.
با رئیس جمهور بلاروس در این باره صحبت کردیم که بخش از سلاح اتمی تکتیکی را به این کشور منتقل کنیم، که چنین هم شد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی میگوید از ماه جون الی دسامبر سال روان میلادی از 7 میلیون تا نزدیک به 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. در گزارش ماه جون این شبکه آمده است که هرچند در ماه جاری میلادی در بسیاری مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع آوری می شود و با آن وضعیت غذایی مردم بهتر می گردد، اما در مناطقی که در آن کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. همکارم حمید حکیمی در این باره بیشتر می گوید.
در پی نگرانی ها از تداوم بحران بشری در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از پایین بودن درآمدشان و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. شاکرالله باشنده لغمان که در کابل پایتخت افغانستان با کراچی دستی کار میکند میگوید که مسئولیت خانواده درفریش را به عهده دارد. او به رادیو آزادی گفت که درآمد ثابتی ندارد و روزی هم شده که هیچ درآمدی نداشته است. او افزود:
اینجا گاهی 200 یا 300 افغانی کار میکنم، اما گزاره من با آن نمیشود. 10 نفر فامیل دارم، کودکانم از مکتب ماندن، چون بالایشان کار میکنم. دیروز تمام روز 20 افغانی کار کردم، روز دیگر بیخی از کار ماندم.
محمد عمر 14 ساله دیگر باشنده کابل که اون نیز با کراچی دستی کار میکند از مشکلات مشابه شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
صبح می روم، شام می آیم، 50 یا 60 افغانی پیدا می کنم. پدر ندارم، زنده و مردش ناپدید است. 6 نفر فامیل دارم و تنها من نانآورشان هستم. از حکومت نان می خواهم، زیرا ما نان نداریم.
آنان خواستار کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر در این کشور افزایش یافته است و میلیون ها تن در این کشور جنگ زده و کمک‌های فوری بشری بشردوستانه نیاز دارند. به تازگی شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی یا FEWS نت گفته است هنوز هم مردم افغانستان به گونه منظم و با ثبات به غذا دسترسی ندارند. در گزارش ماه جون این شبکه آمده است هرچند در ماه روان در بیشتر مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع‌آوری می شود و با آن ممکن وضعیت خوراکی مردم بهتر شود، اما گزارش افزوده که در مناطقی که در آنها کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. به اساس این گزارش تا ماه دسامبر سال روان میلادی سطح گرسنگی در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در شمال افغانستان بیشتر خواهد بود. گزارش میگوید در این مدت از 7 تا 7.99 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی ایراد دهنده هشدارها و تحلیل های اولیه درباره ناامنی غذایی ها در سراسر جهان است. این شبکه در این گزارشش علاوه بر افغانستان وضعیت اقتصادی مردم سودان، نایجیریا، یمن، سومالی و برخی کشورهای دیگر را بررسی کرده است. این هشدار در مورد افغانستان در حال است که مردم این کشور به ویژه مردم مناطق آسیب دیده از خشکسالی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است افغانستان هم اکنون با بحران شدید بشری مواجه است. این اداره در روز پیش در یک گزارش گفته بود 28.8 میلیون یعنی 2/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بله.
تشکر از شما عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد یافته های یک نهاد نشان میدهد که تا اواخر امسال میلادی تا حدود 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسمومیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. برای بهبود وضعیت چیکار صورت بگیرد و آیا کمک های بشری رای حل اساسی است؟ خاطر پردیس این سوال را از آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
کشورها و ملت‌ها از طریق گدایی و از طریق کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های مالی و خیرات اینا به رفاه و سعادت نمی‌رسند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که خیرات دوامدار ملت‌ها را تنبل و مخته می‌کنه، اولویت‌های زندگی را از پیششان گم می‌کنه و اینا به خاطر یک لغمانان تمام زندگی خود متمرکز میکنند به یک بوجیار به دست بیارند تا او رو بخورند و این کمک ها خصلت مولد نداره. یعنی وقتی یک دفعه یک بوجیار را گرفتن خوردن یا گندم یا روغن بازو خود دوباره بازتولید نمیشه، باز پس باید بهشون کمک داده شود. اما رای نجات ملت ها از فقر و بیچارگی و بیکاری استفاده از منابع و مزایای اقتصادی است که در جغرافیای اقتصادیشان وجود دارد.
حافظی صاحب، برای بیرون رفت از این وضعیت کدام اقدامات اساسی است که باید برداشته شود به نظرتان؟
مسائل خب بسیار بحث طولانی است، اما یک چیز براتون میگم که ریشه یابی مشکلات ما در گسستای تاریخی است. تغییراتی که در دیگه دنیا میاد، تغییرات سیاسی، اون نظام تغییر نمیده، اولویت‌های ملی را از بین نمیبره و اهداف مشخص و تعریف شده که در منافع ملی کشورهاست او را صدمه نمیزنه، بلکه آدم ها هستن میان میرن و تا سیستم اداری را تغییر نمیده. مثلا چند نفر وزیر میشن میرن، اما از موین گرفته به بعدش همو کسای متخصص می باشن که ماده کار خود وارد هستن و وظایف خود برای وطن خود مطابق به نیازها تربیه شدن و امور انجام میدن. اما در افغانستان متاسفانه یک گسستای تاریخی سبب شد که امو دستاوردهایی رو که مردم افغانستان در تربیت و آموزش کادرهای ملی خود داشتن او رو از دست بدن و از ریشه تمام چیز تغییر میکنن.
حافظی صاحب، شما در صحبتهایتان اشاره هم داشتین، دوامی وضعیت به نظرتان چه عواقب را در قبال خود داشت؟
شما طوری که دیدین ببینین که عوض از این که فقر از بین بره، بیکاری در هر تحول از بین بره و زیاد شدن میره. علت شمیز که ما یک الترناتیف نبودی بدیل سیاسی دوام فاجعه در افغانستان است. به این خاطر اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و ما یک فکر اساسی برای سرنوشت ملی خود و برای آینده ملت خود و مردم خود و مملکت خود نداشته باشیم، همین دایره معیوبه دوام میکنه و به هر چرخشی که میکنه وضعیت ما خرابتر شدن میره. چون مثلا رئیس جمهور سابق اشرف غنی گفته بود که اگر فقر $2 بگیریم 90% مردم افغانستان در زیر نرم فقر زندگی میکنه. حال او نه تنها کم نشد، بلکه اگر میره فقر $0.5 بگیریم، امروز 97% مردم افغانستان به اساس احصای رسمی سازمان ملل متحد زیر نرم فقر زندگی میکنن. یعنی که ما به طرف بهبود نرفتیم، ما به طرف بدتر شدن رفتیم. و اگر اوضاع مهار نشود و درست رهبری نشود، متاسفانه وضعیت ما زیم کده بدتر خواهد شد.
آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishan.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده پخش می شود. برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از تأخیر در آغاز کار پروژه های توسعه‌ای ناتمام در مناطقشان شکایت دارند. آنها از طالبان می خواهند که در زمینه سرگیری کار این پروژه ها اقدام کنند. این در حال است که سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان اخیراً در دیدار با رئیس دفتر هماهنگ امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا خواهان توجه سازمان‌های بین‌المللی در زمینه تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان شده. بیشتر در این گزارش.
باشندگان برخی از ولایت‌های افغانستان شکایت دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای در محلاتشان متوقف شده است. آنان می‌گویند که حکومت طالبان و جامعه جهانی باید در تطبیق این پروژه‌ها اقدام کند تا مشکلات مردم در بخش‌های مختلف رفع شود. گوهر رحمان باشنده ولایت کنر می‌گوید بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در ولایت کنر کارشان نیمه تمام باقی مانده است.
اگه کارونه چه په جمهوریت کې د کارمند یو
کارهایی که در حکومت جمهوریت جریان داشت با سقوط جمهوریت این پروژه ها متوقف شده است. این پروژه های بزرگ و عمده است. روی یک شفاخانه بزرگ 200 بستر در مندیکول کار جریان داشت که 80% کارش تکمیل شده بود. 20% کارش باقی مانده و 2 سال تیر شده که ناتکمیل مانده. در کنار این لیله پانتون سید جمال الدین افغان که کار آن 70% تکمیل شده بود، می خواهیم کار آن را دوباره شروع شود و پروژه های عمده تکمیل شود که مشکل مردم حل شود.
یکی از باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید جاده عمومی که این ولسوالی را به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان وصل میکند تخریب شده و خبری از آغاز کار آن نیست.
مشکل همین است که مردمایی که در اونجا زندگی میکنند، خصوصا مریض های ولادی، از اونجا اگر تا شفاخانه ولایتی رجعت داده میشه به خاطر ولادتون تا شفاخانه فیض آباد، شفاخانه ولایتی در راه عصب خرابی را به خونریزی مبتلا میشن که اگر ترقیر باشد این 22 کیلومتر فاصله هیچ فاصله ای نیست، برای 10 دقیقه 12 دقیقه موتر میرسه راحت از این قسمت مشکلی مردم حل میشود.
عبیدالله شینواری باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید کار بیشتر پروژه های توسعه در این ولایت نیز متوقف هستند. او به رادیو آزادی گفت تطبیق این پروژه ها میتواند از مشکل بیکاری جلوگیری و برای شمار زیاد مردم فرصت کار را فراهم کند.
دبی خو پارکا بود، بانک جهانی، سرکای شهری دبی خویل پیلانا بود. یک سال یک نیم سال شد کمی امی کلی بند از جهانی همی خواهیم کمی پروژه در افغانستان تنبیل شود. پارکر بیکاری یا بیچار نقنیویش در مابینش می شود.
زویولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد و نورالهادی عادل سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دیهات حکومت طالبان هم پاسخ به پرسش ها در این باره را به روزهای آینده موکول کرد. از سوی دیگر قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز پنج شنبه هفته گذشته در دیدار با ایزابل موسارد رئیس دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان بر توجه سازمان های بین المللی به پروژه های توسعه تاکید کرده است. در اعلامیه این وزارت هرچند اشاره به توقف پروژه های توسعه نشده است، اما افزوده شده که دین محمد حنیف برای دفتر اوچا در افغانستان گفته که سازمان های بین المللی نباید تنها بالای کمک های بشری به نیازمندان توجه کنند، بلکه در قسمت کارهای بنیادی و پروژه های توسعه نیز توجه داشته باشند. بیشتر پروژه های توسعه در زمان نظام جمهوریت از سوی جامعه جهانی تمویل می شد که با حاکمیت دوباره طالبان کار این پروژه ها و کمک های توسعه جامعه جهانی به افغانستان متوقف شده است. اخیرا بیشتر پروژه های توسعه محلی طریق برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق می شد. در سال 2004 به نام برنامه همبستگی ملی آغاز شده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش به بلاروس اسلحه اتمی تاکتیکی فرستاده. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی این نخستین بار است که مسکو در یک کشور دیگر سلاح اتمی جابجا میکند. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در این نشست اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ این سخن را گفت. پوتین گفت که روسیه اسلحه تاکتیکی اتمی را در بلاروس جابجا کرده. پوتین همچنان افزود که تنها یک بخش از سلاح اتمی تاکتیکی به بلاروس منتقل شده.
نخستین قسمت آن به بلاروس منتقل شد. تا آخر تابستان و تا پایان سال این کار تکمیل خواهد شد. این اقدام پیشگیرانه است.
ولادیمیر پوتین اما گفت که از این اسلحه تنها در صورت استفاده خواهد شد که روسیه با تهدید مواجه شود. اسلحه اتمی تاکتیکی معمولا به نوعی از سلاح اتمی گفته می شود که سرگلوله‌های هسته‌ای کوچک دارند و به خاطر تخریب اهداف مشخص از آنها استفاده می شود. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در واشنگتن در این کنفرانس خبری گفت که نشانه‌ای از قصد روسیه به حمله اتمی بر اوکراین مشاهده نمی‌شود.
وضعیت را با دقت و احتیاط تحت نظارت داریم. دلیل برای جابجایی سلاح اتمی نداریم. نشانه ای را مشاهده نمی‌کنیم که روسیه آماده استفاده از سلاح اتمی باشد.
بلاروس یکی از متحدان اصلی روسیه است. روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کرد و جنگ در اوکراین تا حال ادامه دارد. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا در این جنگ از اوکراین حمایت میکنند.
در باره اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امید مرزبان گزارش میداد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف میگوید که در مورد زمان بندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی در افغانستان در حال بحث با طالبان است. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به تازگی گزارش کرده. یونیسف نوروز پیش گفته بود که حکومت طالبان ممکن است سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کند. سازمان ملل متحد از این اقدام طالبان انتقاد کرده. مقام‌های طالبان رسماً در این مورد چیز نگفتند. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. محمد صدیق یکی از آموزگاران صنف آموزش محلی در ولایت غور هست که در صحبت با رادیو آزادی گفت که این صنف به گونه موقتی در حدود 3 روز تعطیل شده بود و به گفته او که حکومت طالبان و نهادهایی که این صنف را اداره میکنن گفته بودند که این صنف باید متوقف شد و او گفت که از روز چهارشنبه هفته گذشته این صنف دوباره به فعالیت آغاز کرده. محمد صدیق به ما گفت که تعداد والدینی که اطفالشان را به این صنف میفرستند امید دارند که حداقل چیز را یاد بگیرند و از مکتب و درس و تعلیم آنها محروم نمانند. محمد صدیق در ولایت غردک که از قریه ها استاد هست و معلم هست گفت که 25 دانش آموز را تدریس میکنه و هر کدامشان والدینشان تاکید بعضی دارن که درس و تعلیم برای فرزندانشان باید فراهم باشه. در همین حال گلفیروز یکی از دانش آموزان هست که صنف چهارم را در این صنف محلی میخواند در ولایت غور و او در صحبت با رادیو آزادی گفت که بسیار خوشحال است از اینکه درس میخواند، هرچند امکانات بسیار کم هست اما با وجود از او میتونه که بعد تعلیم دسترسی پیدا بکنه و درسهایش را ادامه بده. او گفت از زمانی که اطلاع یافت که به گونه موقتی این صنف متوقف شده بسیار ناراحت شد، اما اکنون دوباره خوشحال است که میتونه حداقل به این صنف مراجعه بکنه و درس بخونه. این در حال است که رویترز گزارش داده که یونیسف در حال بحث و گفتگو با مقام‌های طالبان هست که در مورد واگذاری احتمالی این صنف محلی به حکومت طالبان و همچنان نهادهای غیر دولتی افغانی صحبت بکنند و همچنان در ارتباط به آینده و ادامه روند آموزش 500,000 دانش آموز که تحت صنف محلی در صنف آموزش محلی در افغانستان درس میخوانه صحبت صورت بگیره. حکومت طالبان هرچند به گونه رسمی تا به حال در این باره چیزی نگفتن، اما سازمان های بین المللی کمک رسان گفتن که طالبان با آنها گفته که تا اینکه فعالیت خود متوقف کنند و یا اینکه برنامه های آموزشی را واگذار بکنن به نهادهای غیر دولتی داخلی و یا نهادهایی که در داخل افغانستان یا از داخل افغانستان فعالیت میکنن. این اقدام طالبان واکنش سازمان ملل متحد را هم به همراه داشت و سخنگوی یونیسف در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که یونیسف به عنوان یکی از نهادهایی که در افغانستان در بخش آموزش به گونه گسترده فعالیت داره، در حال حاضر تلاش میکنه که با مقام های طالبان به یک نتیجه برسه تا اینکه با استفاده از نتیجه اکثریت از اطفال افغان که از مکتب محروم هستند بتونن به تعلیم دسترسی پیدا بکنن و اختلالات آموزشی که در این میان، یعنی وقفه ای که اگر به میان میایه، به حداقل رسیده شود. و این خیلی مهم هست که واگذاری به گونه استراتژیک باشه و شامل بعضی از ظرفیت سازی های باشه که اینها اطمینان حاصل بکنن. ما خواستیم که در این باره نظر سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش آنها به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادن. اما از هفته گذشته بعد این سو سازمان‌های مختلف و بین‌المللی گفتن که طالبا به آنها گفته تا برنامه‌های آموزشی و صنوف را که در سطح قریه‌جات و در نقاط دورافتاده دارن متوقف بکنن و آنها را واگذار بکنن به نهادهای غیر دولتی داخلی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که زنان زیادی در افغانستان از طریق موردوزی مخارج خانواده هایشان را تهیه می کنند. زلیخا یکی از این زنان است.
ما سواد نداشتیم، مکتب ما رفتیم یا کورس ما رفتیم غیر قرآن شریف.
زلیخای 45 ساله باشنده ولایت پروان است. او مادر 6 فرزند و یگانه نانآور خانواده اش است. میگوید 12 یا 13 سال داشت که مهردوزی را از مادرش آموخته و حال او به فرزندان خودش میآموزاند. او گفت که در حال حاضر 6 شاگرد نیز دارد.
قرآنی که دختری خانه بود در اون منطقه مولایت پروان، در می رسم و رواج ما بود، در می شغلی ما بود، چرا کمربند بافیر از مادر خود یاد گرفتم دیگه. ما غریب کار بودیم، کلی چیزها از مادر خود، از قره خود، کلی قره ما این می کارا رو میکرد و این می کارا رو.
زلیخا در گذشته برای مردم گردنبند، دستبند و امثال را درست میکرد، اما اکنون مهردوزی در یخن، سرتختی و بالش بیشتر مورد پسند مردم است.
وقتی که بود گلولبند، دستبند، چیزا جرم فال دیزاین کالی بور شده، در سرتختی، دوری بالش، دوری دامنی، یعنی گنده اوغانی، یعنی گلولبند، سرشانه دیگه، یعنی اخندی کوچی، این چیزا رو مدوزی، توپکدگی باشد، آنوزو جرم کنی، مدوزی، گلای خورده، دیگه می دیزاینار انشالله کار کرده ایم و پیش برده ایم و پیش برده می ترم.
او می افزاید در گذشته کارهایش خوب بود و شوهرش نیز کار می کرد. اما اکنون شوهرش بیکار شده و همه هزینه خانه را باید با دوختن همین یخنها فراهم کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیشرفته نیست دیگه، دیلیور بود یه کار دیلیوری نیست. این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه، دخترای من درس می خونه، چارشی مصرف از جار می دم، دیگه خود من مریض هستم، دوا می گیرم، نمی کار و بار و غریبی و ایرانی مصرف میکنم دیگه.
زلیخا میگوید مهردوزی ظریفکاری زیاد دارد و چشم و اعصاب را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.
ما کار کردیم مال خود دیگه، سر ما فشار میاد دیگه، زیردوزی است مال خود، سر چی ما آدم فشار می سریاد سر اعصاب آدم فشار می از ریشه و کار نمیتونم. عینک میزنم به زور عینک کار میکنم، سر چشم ما سر مغز ما سر اعصاب زیاد فشار میاد مال خود دیگه، زیاد کار زیر کردیم سر ما زیاد فشار میاد.
زلیخا یکی از خاطره هایش را چنین برای ما تعریف می کند.
جایی که ما خند موره بزو مستین موره دختیم، یه که پس تسلیم صاحب شی میکردم مو برد، پس میرد که تو خند موره ندخته یستین دختی، پس پیش مکی میرد که سیل میکردم که جالب است، کار خندوار است، مختم که راستی میگه بیستو بیچاره راست است. 12 سال شد که می کار میکردم، می رقم سادرم دیگه، خاطرات دارم که
مهردوزی در داخل و بیرون از افغانستان علاقمندان خود را دارد.
در گذشته از زمانی که رفت و آمد گردشگران به افغانستان بیشتر بود، آنان مهردوزی زنان افغان و دیگر صنایع دستی آنان را می‌خریدند و به عنوان سوغات به کشورهای خود می‌بردند. علاقمندی به وسایل مهردوزی شده در داخل افغانستان نیز از دیر زمان وجود دارد، تا جایی که مردم برای تیپ‌ها و رادیوهایشان نیز پوش‌های مهردار می‌دوختند.